تاریخ حکایت طولانی انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
ابو نصر محمد ابن محمد فارابی، از عصر فارابی تا عصر سبزواری، یعنی از قرن نهم تا نوزدهم میلادی، مبحث خلق جهان و حدوث و قدم عالم مهمترین بحث در حوزه تفکر اسلامی بود. فارابی به پیروی از ارسطو معتقد بود که جهان قدیم است، اما برای آنکه از چهارچوب تعلیمات قرآنی خارج نشود، سعی کرد بین عقیده ارسطو و مسئله خلق جهان در قرآن راهی بیابد. به همین سبب سعی می کرد موضوع فیضان و تجلی را با روش عقلی توضیح دهد. او عقل و انواع آن را ابداع خداوند می داند، اما اظهار می دارد که این ابداع در زمان اتفاق نیفتاده است. او معتقد است که عقل فعال ارسطو همان وحی قرآنی است.
در جایی آمده که ابن خلدون گفته است ارسطو را معلم اول بدین جهت گفتند که او آنچه از مباحث و مسائل منطق متفرق و پراکنده بود جمع کرد و در تهذیب آنها کوشید و بنای آن را استوار کرد و اول علوم حکیمه و فاتحه آنها قرار داد و به سبب آن که فارابی در این راه کوشید و تمام آن مسائل را از ترجمه های پراکنده و مشوش گرد آورد و در کتابی خلاصه کرد، او را شبیه ارسطو کرد و از این رو او را معلم ثانی لقب دادند.
از فارابی پرسیدند آیا تو داناتری یا ارسطو؟ در جواب گفت
اگر من در زمان او بودم، البته بزرگترین شاگرد او بودم.
ابو نصر فارابی بزرگترین فیلسوف دوره اسلامی است. او در شهر فاریاب از نواحی خراسان بزرگ متولد شد. پدرش از سران سپاه مرزنشین سامانیان بود. در جوانی طی سفری طولانی و پررنج به بغداد رفت و نزد استادان بزرگ زمان به تحصیل منطق و فلسفه یونان پرداخت. پس از اندک زمانی او که به زبانهای فارسی، ترکی، عربی، سوریانی و یونانی تسلط کامل داشت، در فهم فلسفه یونان به پایه ای رسید که او را معلم دوم خواندند. فارابی در راه کسب دانش سختی بسیار تحمل کرد. شبها در نور چراغ پاسبانان شهر کتاب می‌خواند و اغلب تا صبح بیدار می‌ماند. زندگی محدود و محقر او به خوابیدن کنار رودخانه‌ها و باغ‌ها گذشت. در همان وضع به نوشتن و خواندن روز می‌گذراند و شاگردان بسیار خود را نیز همانجا تعلیم می‌داد. این محرومیت‌های مادی بیشتر در سال‌های جوانی بر او تحمیل شد، اما پس از آن نیز او با همه دانش و شهرت خود همچنان ساده زندگی می‌کرد.
نوشتند که او از سیف الدوله همدانی فاتح دمشق نیز که او را گرامی می داشت هر روز بیش از 4 درم نمی پذیرفت که مبلغی بسیار ناچیز بود.
فارابی روزگاری در بغداد زیست و در آموختن فلسفه تا سرحد کمال کوشید و بر رموز و دقایق این علم آگاهی یافت و سپس از بغداد به حلب رفت. آوردند زمانی ابو نصر فارابی به مجلس سیف الدوله امیر حلب وارد شد در حالی که لباس ترکان را پوشیده بود. سیف الدوله به او گفت بنشین. فارابی گفت کجا بنشینم؟ اینجا که منم یا آنجا که تویی؟ سیف الدوله گفت آنجا که تویی. پس فارابی از روی شانه های مردم گذشت و خود را به مسند سیف الدوله رسانید. سیف الدوله غلامان و بندگان خاصی داشت که با آنها به زبانی ویژه سخن می گفت و کمتر کسی آن را می فهمید. با آن زبان به آنها گفت
این شیخ ادب فرو گذاشت، من از او مطالبی بپرسم، اگر نتواند همه را پاسخ دهد او را بیرون کنید یا بسوزانیدش.
ابو نصر با آن زبان ویژه پادشاه گفت
یا امیر، صبر کن که کارها همه به عواقب آن وابسته است.
سیف الدوله در شگفت ماند، پرسید آیا تو این زبان را می دانی؟ گفت
آری، من 70 زبان می دانم.
نوشتند که فارابی در محضر سیف الدوله همدانی ابتدا خطای یک یک خوانندگان و نوازندگان مجلس را ذکر کرد، آنگاه از کیسه‌ای که در کمر داشت چند چوب درآورد و آنها را به هم پیوست و نواخت. همه به خنده افتادند. سپس چوبها را در هم ریخت و ترکیبی تازه ایجاد کرد و دوباره نواخت. همه به گریه افتادند. بار دیگر چوبها را در هم ریخت و ترکیبی تازه فراهم آورد و ضربی دیگر آغاز کرد. همه حاضران حتی پرده‌داران و دربانها نیز به خواب رفتند. او آنها را خفته رها کرد و رفت. گفتند آلت موسیقی که امروز قانون نامیده می شود از ساخته های اوست.
فارابی پیوسته تنها بود و با مردم معاشرت نمی کرد و آن زمان هم که در بغداد و دمشق بود یا در کنار جویباران و یا در دامن کوهساران و بوستانها زندگی می کرد و بیشتر کتابهای خود را همانجا می نوشت و آنان که شوقی به دیدار او داشتند در آنجا به دیدارش می شتافتند و از او کسب دانش می کردند. فارابی در روزگار خود پارساترین مردم بود. هیچ وقت به کار مسکن و معیشت کوشش نکرد.
گفتند که فارابی باغبانی می کرد و از درآمد آن زندگی می گذراند. در حق او گفتند فارابی در دولت عقل همچون شاهان زندگی می کرد، در حالی که کمیت او در زندگی مادی لنگ بود.
دوره زندگی ابو نصر فارابی همزمان با فروپاشی و ضعف خلافت عباسی بود. خاندان‌های بزرگ وزیران خراسان مانند برمکیان که در دربار خلافت عباسی از علم و اندیشه حمایت می‌کردند از میان رفته بودند. خاندان‌های دانشدوز و هنرپرور خراسان چون سامانیان و آل بویه نیز آن زمان قدرت چندانی نداشتند. در چنین احوال ناچار بزرگانی چون ابو نصر فارابی در جستجوی حامی دانش به دیارهای دور سفر می کردند و گاه چون او به ناچار از سرزمینی که در آن مورد آزار و تهدید بودند می گریختند.
سیف الدوله همدانی در روزگار زندگی ابو نصر در دمشق، هنگامی که به سبب تهمت بددینی از بغداد فراری شده بود، دمشق را گرفت و چون از انگشت شمار افراد آزاداندیش روزگار خود بود، دانشمندانی چون فارابی و شعرا و گویندگانی چون متینبی را پیرامون خود گرد آورد. متینبی پس از آن در دربار عضدالدوله دیلمی به مقام بالا و والایی رسید، اما زندگی محدود و محقر ابو نصر در چنین روزگار بیشتر نتیجه بی‌اعتنایی بزرگان به دانش و فلسفه بود. در این دوران تعصب در عقیده و تظاهر به دینداری در بین قدرتمندان و حاکمان سخت رواج داشت. به ناچار آنان که چون ابو نصر فارابی دانستن و اندیشیدن درباره حقیقت را بر تجمل و راحتی جسمانی ترجیح می دادند، در تنگی و فشار زندگی می کردند.
ابو نصر فارابی فیلسوف بود، اما برای گذراندن زندگی به ناچار به پزشکی و مداوای بیماران می پرداخت. کتاب‌های فلسفه‌ای که تا زمان ابو نصر فارابی ترجمه شده بود، اغلب غلط بسیار داشت و قابل فهم نبود. فارابی نخستین کسی بود که با رنج بسیار آثار ارسطو و افلاطون را به طور کامل دریافت و در کتاب‌ها و رساله‌های خود به شرح و تفسیر و نقد آنها پرداخت. آشنایی دوباره جهان با آثار این فیلسوفان در واقع مرهون دانش و تلاش ابو نصر فارابی است.
فارابی به خواندن کتاب‌های ارسطو و تأملات فلسفی خیش مشغول بود و بیشتر کتاب‌های ارسطو را به دقت خواند و در وقوف و آگاهی به دقایق آن کتب مهارت یافت و سپس خواندن کتاب نفس ارسطو را آغاز کرد و آن را به دفعات خواند، چنان که در آخر آن کتاب مکتوبی از او یافتند که نوشته بود:
من این کتاب را صد بار خواندم.
ابو نصر فارابی علاوه بر فلسفه و منطق که موضوع بیشترین آثار باقی مانده از اوست، در همه علوم زمان خود سرآمد دیگران بود. پزشکی را نیک می دانست، اما در روزگار رفاه به این کار نمی پرداخت. در ستاره شناسی کتابی از او باقی است که بی پایه بودن پیشگویی منجمان را ثابت می کند و آنها را بی ارزش می شمارد. ابو نصر فارابی سعادت انسان را در ترک پیوندهای ظاهری و دلبستگیهای مادی می دانست و معتقد بود که تنها کسی باید به فلسفه و علم روی آورد که از نظر اخلاقی بسیار پاک و بی‌نیاز باشد. ابو نصر فارابی به تربیت نفسانی خیش و شاگردانش بسیار اهمیت می داد و در زندگی شخصی به جاه و جلال و نام و شهرت بی‌اعتنا بود.
استاد فلسفه باید نیک خو و پرهیزگار باشد و از شهوت کناره گیرد، بدان سان که شهوت او فقط برای تحری حقیقت و پژوهش دانش به کار رود. استاد فلسفه باید به منطق ارسطو تا بدان حد دوستدار باشد که راهنمای او باشد، نه آن که منطق ارسطو را بر حق بگزیند، و نباید مبغض باشد که این خصلت او را به تکذیب حق وادارد.
ابو نصر فارابی در 80 سالگی در دمشق درگذشت و با آن که بیش از چند تن بر جنازه او نگریستند، مجموعه‌ای گرانقدر از آثار خود را به زبان عربی بر جای نهاد. اما او عرب نبود، بلکه فیلسوف و نابغه‌ای خراسانی و از جمله شخصیت‌های برجسته و کم نظیری بود که آثار و افکارش اثری جهانی داشت. صحیح ترین قول درباره تاریخ وفات فارابی سال 339 هجری قمری بود است. ابن سینا میگوید چون به آموختن علم الهی آغاز کردم، کتاب مابعد الطبیعه ارسطو را خواندم. آنچه مراد ما بود در نیافتم و فهم غرض واضع آن کتاب برایم مشکل شد. این کتاب را 40 بار خواندم و عبارات آن را از بر کردم و با وجود این باز آن را نفهمیدم و ندانستم که مقصود نویسنده کتاب چیست. از خود نومید شدم و گفتم این کتابی است که فهم آن در حد من نیست. در یکی از روزها به بازار کتاب فروشان رفتم، در دست دلالی کتابی بود، به من نشان داد. آن را رد کردم و گفتم از این کتاب فایدتی آید من نمی شود. دلال گفت این کتاب را بخر، زیرا ارزان است و آن را به 3 درهم به تو می فروشم که صاحب آن به پول آن نیازمند است. من آن کتاب را خریدم و به خانه بازگشتم. شگفت اینجاست که دیدم کتاب از آن فارابی است که در اغراض مابعد الطبیعه ارسطو نوشته است. چون یک بار آن را خواندم، اغراض نویسنده کتاب بر من فاش گردید.
بیهقی نیز از فارابی نقل کرده است که
آن را که به تحصیل حکمت آغاز می کند شایسته چنان است که جوان و تندرست باشد، آداب بزرگان را فرا گرفته باشد، قرآن و لغت و علوم شرع را نیکو بداند و عفیف و راستگو باشد، از زشتکاری و حیله‌گری و خیانت و مکر دوری جوید، از کار زندگی و وجه معاش فارغ البال و آسود خاطر باشد، هیچ یک از ارکان شریعت را فرو نگذارد و ادبی از آداب آن را ترک نکند، دانش و دانشمندان را بزرگ دارد، هیچ چیز را نزد او به اندازه دانش قدر و منزلت نباشد و علم خود را پیشه و دکان قرار ندهد، و آن کس که جز اینها باشد حکیمی دروغین است.
اینجا تهران، رادیو سبا. خب دوستان عزیز شنونده، خوشحالیم که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. انشالله که این لحظات به شما خوش بگذره و اگر نظری هم داشتید نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شما میتونید پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خودتون رو به این عزیزان منتقل بکنید.
خنده کند گر نشکیزه تا باز نهایی تا باز نهایی لب خوشبت لب خیزه تا باز نهایی تا باز نهایی لب خوشبت لب خیزه آن چشم خمارت قدری داده به دستم آن چشم خمارت قدری داده به دستم دل می طلبد بی تو ننوشد نبریزد دل می طلبد بی تو ننوشد چه گریزم رسوای تو گشتم رسوای تو گشتم ز غمت سر چه گریزم دل با غم عشقت دل با غم عشقت چه کند گر نستیزم تا باز نیایی تا باز نیایی نبخسبت نبخیزد تا باز نیایی تا باز نیایی نبخسبت
مجنون شده از سر سودای وصالت مجنون شده از سر سودای وصالت میمیرم از این عشق میمیرم از این عشق میمیرم از این بیا جلوه ایزد میمیرم از این عشق میمیرم از این عشق میمیرم از این عشق بیا جلوه ایزد ترسم به سر تربتم آیی و بگیری ترسم به سر تربتم آیی و بگریم